أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بسدد بيانه. رفقا ببینید در مقام بیان بودن متکلم شرط تمسک به اطلاق بود. این مقدمه اول و مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت. اگر متکلم در مقام بیان مراد خود به تمامی نباشه، اصلا از نگفتن او هیچ چیزی برداشت نمیتوان کرد. او اصلا نمیخواست بگه چیزی را که چون نگفت پس بگیم نمیخواست. اما سوال اینه، ما از کجا بفهمیم متکلم در مقام بیان تمام مراد خود هست؟ از کجا بفهمیم؟ مگه ما علم غیب داریم؟ مگه ما ذهن خانیم؟ مگه آمپر داره؟ مثلا آمپرش به رو مقام بیان، ها این الان ناقصه، ها 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 تمام شد مقام بیان تمام مراد. چیزی که نداره که، ظاهرن نداشته تا الان. پس این چه شرط عجیب و غریبی است که شما گذاشتید که باید متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد تا بتوان تمسک به اطلاق کلامش کرد؟ ایشون می‌فرماید نگران نباش، ما یک اصل عقلایی داریم که این اصل عقلایی میگه هر متکلمی در وقت تکلم در مقام بیان تمام مراد خود است، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. یعنی متکلم در نظام عقلا وقتی لب به سخن می گشاید، حرف می زند، حق سکوت ندارد تا وقتی که تمام آنچه در مقصودش دخیل بیان کنه. لذا اگر بیان نکرد و بعد اعتراض کرد، قبول نمی کنیم ازش. گفته پسر بله، یه پرس چلو کباب ورد بیار، مزعفر باشه نباشه، کوبیده باشه نباشه، ها؟ کباب بناب باشه یا کباب قوم باشه، گوشتش گوساله باشه یا گوسفند باشه، بغلش گوجم بذارن یا نه، سماقم میخواد یا نمیخواد، هزار جور احتمال هست. وقتی میگه یه پرس چلو کباب وردار بیار، شامل تمام این حالات میشه. دست طرف بازه به هر شکلی که خواست این چلو کباب رو تهیه کنه جلو شما بذاره. حالا بعد که آورد بگی این که گوشت گوساله است، مثلا من گوشت گوسفند میخواستم، این خب میگفتی؟ این که میگیم خب میگفتی، با این تعبیر توبیخش میکنیم، ناظر به همون سیره
اغلاست.
یواش سید جان، ناظر به همون سیره اغلاست. اوغلا میگن تو تا وقتی تمام مقصود خود رو بیان نکردی، حق نداری لب ببندی. بعد میگفتی تمام میکردی، چون نگفتی همینو بخور ولو گاو باش. قاعدش اینه دیگه، گوسفند نیست. لذا بین اوغلا یه قانون نانوشته است، مثل ده ها قانون نانوشته عقلایی، مبنی بر این که هر متکلمی یا حرف نمی زند، یا اگر حرف زد تا تمام مراد خودش رو به مخاطب تفهیم نکرده لب نمی بندد. اینجاست که مقدمه اول نیاز به احراز وجدانی ندارد، که کار بسیار مشکلی است. به سیره عقلا مطابق با اصل محرز، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. خب ایشون از سیره عقلا یه نقبی هم میزنن به سیره متشرعه، میگن علما رو هم نگاه کن، علما هم وای نمیستن احراز کنن، امام مثلا در مقام بیان تمام مراد خود است، یا مثلا متهمی که فقیه قاضی پروندهش صبر نمیکنه که احراز کنه، او در مقام بیان تمام مرادش وجدانه. نه، همین که حرف زد و کلامش منعقد شد، بدون اینکه بخواد تحقیق و فحصی کنه، بنا رو بر این میگذارد که او در مقام بیان تمام مراد خود بوده. این روش بین علما برگرفته از اون سیره بین عقلاست، چون عقلا که میگیم شامل علما هم میشه، علما هم عقلا هستن، هرچند که هر عاقلی عالم نیست. البته یک کس اینجا یه پارازیتی داده، گفته نه آقا علما رو جدا کن، علما عقلا نیستن، عالم عاقل چی میشه؟ بله؟ آره بله دیگه، علت این که علما آمدند معطل احراز بودن متکلم در مقام بیان نشدند، اصلا نیاز ندیدن که احراز وجدانی بکنند بودن متکلم در مقام بیان را، از این جهته که اصلا قائل به اون قرینه حکمت من در آوردی شما نیستند. اینا معتقدن اطلاق پشتوانش قرینه حکمت نیست. چیه؟ وضع. اسم جنس وضع شده برای ماهیت مطلقه. به همین جهت هر وقت کسی اسم جنسی به کار برد، به موازات دلالتش بر اون ماهیت دلالت میکنه بر اطلاق. شماها برداشتید سه تا مقدمه چیدید بغل هم، اسم گذاشتید قرینه حکمت، تو مقدمه اولش گیر کردید سیره عقلا میشید وسط. نه، اونا قائل به وزن. مرحوم آخوند در جواب میگه خودتی. جواب نمیده ایشون، میگه این قضیه خلاصه از اون حرفاست که. خب بخونیم آقا چند خطی. بقیه شیئون، یه چیزی باقی مونده. چه چیزی؟ و هو و انه لا یبعد، بعید نیست ان یکون الاصل. بارها گفتم اصل شنیدی موضع خیرگیریه، موضع خیرگیریه. بعد خیر بگیرین اصل یعنی چی؟ اصل میتونه به خیلی چیزها معنا بشه. اصل لغت داریم، اصل عملی داریم، اصل لفظی داریم. سیره عقلایی چیه؟ اینجا اصل یعنی چی؟ سیره عقلا. آفرین. خب ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم، بالای کون المتکلم این مقدمه اول از قرینه حکمت. فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. آها، هو. هو به چی برمیگرده؟ اصل. این اصله هو، کون المتکلمه به صدد بیان تمام مراده. حواستم زمائر باشه، بیانی به چی خورد؟ تمام مراد. اصل اینه. و ذالک، ذالک، ذالک رو به چی بزنیم؟ این که اصل اینه یا علت اون نفی بعد، میشه به هر دوش زد. گفت لا یبعد دیگه، بعید نیست. علت نفی بعد چیه؟ لما جرت، خاطر اینکه جر داده، سیره اهل محاوره مقدمه اول حکمت را. و ذالک لما جرت، آنچه که اون روش و ذهنیتی که جریان یافته است بر این ذهنیت علیه به چی برمیگرده؟ ما چی جاری شده؟ سیرت و اهل المها مها ورات مها ورات محاورات فارسیه، سیرت و اهل المحاورات. خب میشه بگید اون چی چیه؟ من بیان ماست، من تمسک بال اطلاقات، از تمسک به اطلاقات، فی ما، فی متعلق به تمسکه، تمسک میکنن کجا؟ میشه بفرمایید؟ بله، مثلا کار ما فرمودنه، تمسک میکنن در جایی که نیست ما، بالای ما بنویس قرینه، قرینه ای که یوجب صرف وجه ها، موجب شود گردیدن، گرویدن، دگرگون شدن وجه این اطلاقات، الا جهتن جهه، جهه کدوم درسته؟ جهه، الا جهتن خاصت. بحث دیگه است. بحث دیگه است. بحثش میاد، صبر کن. بحث تقلید به قید منفصل میاد. در باب قرآن هم باز بحث ویژه و مستقلی هست که آیا میشه گفت دیدن قرآن و روش قرآن این است که تمام مراد خود رو در قالب آیات نگه، که اگر اینجور باشه به اطلاق هیچ آیه نمیشه تمسک کرد و اخباری هم همینجور عمل میکنن، ظواهر قرآن رو از حیز استدلال خارج میدونن. مال بحثی است که در وقت خود صبر بکنید میاد. خب ببینید، قرینه که موجب بشه بگردد اون وجه عمومی اطلاقات به یک وجه خصوصی، الا جهتن خاصه، جهه همون وجه دیگه، بابشو که حس بکنن یه تا میارن تش میشه جه، این تا بدل از واویست که اولشه، لابد صرف یادتون هست انشاءالله. بله جهه، فعله نمیشه گفت، اما الست، وزنش الست. دوستان دقت بفرمایید، تا وقتی پای قرینه وسط نیامده شما باید چی کار بکنید؟ باید حمل کنید، حمل کنید کلام را بر اطلاق به استناد سیره عقلا که میگه متکلم در مقام بیانه. و لذا، آقا لذا رو بزن، لجریان سیره، چون سیره جاریست بین عقلا، میبینی ان المشهور میشه مشهور علما، این در واقع سیره متشرع است. ان المشهور لا یزالون یتمسکون، یعنی همواره تمسک میکنند، لا یزالون یتمسکون یعنی همواره تمسک میکنند. آره دیگه، یعنی لایزال من غیر انقطاع، پیوسته همواره به این معناست، تمسک میکنند به اطلاقات کتاب و سنت. ها میخوره به چی؟ اطلاقات، که مراد اطلاقات کتاب و سنته، و البته خب در وقتی که بشن قاضی که شؤون فقیه قضاوت دیگه، میتونه اطلاقات مقر و بیانه و اینها را هم در بر بگیره. ما عدم احراز، ما عدم احراز، احراز بالاش بنویس، یعنی علم وجدانی، یعنی ما عدم علم وجدانی، به اسناد اصل میان جلو، وجدانن علم ندارن. ما عدم احراز وجدانی کون مطلقه ها مطلق میخونم معنی چیه؟ متکلم. مطلق وصف کلامه، مطلق وصف متکلمه. مع عدم احراز کون متکلم اون مطلقات ها برمیگرده به اون اطلاقاتی قبلن داشتیم، و عدم احراز کون مطلق اون مطلقاتی که گذشت به صدد بیان خبر کون، بدون اینکه نیاز بدونن احراز وجدانی کنن این قضیه را، که اصلا ممکن هم خیلی وقتها نیست. و بعد بله مطلق میشه متکلم دیگه، چه کسی کلام مطلق آورد؟ متکلم دیگه. خب و بعد کونهی، این مقدار عبارت خوشگل نیست، اون معل اونجا هم بیارید دیگه، اتبا عدم بگیرید، عدم احراز کون مطلقه ها طبیعتا مع اثر بعد هم میاد. مع بعد کونه، کونه چی رفقا؟ ها؟ این تمسک. مع بعد کونه این تمسک لعجل ذهاب مشهور الا ان این مطلقات موضوعتون لشیاء و سریان، بعیده که اینها یه همچین پندار غلطی پیدا کرده باشند که مطلقات وضع شده است برای شیاء و سریان، یعنی اطلاق. ببینید رفقا در باب اطلاق و اینکه چجور کلام دلالت بر اطلاق میکنه، وقتی میگیم اکرم العالم شامل همه علما میشه، دو دیدگاه مهم هست. یک دیدگاه قرینه حکمت رو مطرح میکنه، میگه دلیل بر اطلاق چیه؟ قرینه حکمت. یک دیدگاه هم وضع رو مطرح میکنه، میگه همون العالم مثل همه اسم جنس ها برای معنای مطلق وضع شده، اطلاق اصلا در موضوع لهش اخذ شده. به موازات دلالت عالم بر کسی که دارای حالت علمه، به موازات دلالت بر این قضیه، دلالت بر اطلاق هم دارن. این چه واضحی، خیلی روشنه. یعنی خیلی وقتا هست یک واژه بر یک ماهیت موصوف به یک صفت خاص دلالت میکنه، مثلا فحل. فحل یعنی چی؟ یعنی گاوه نر، گاوه نر. مثلا نریت هم تو همون گاویتش خوابیده، یعنی هم باید گاو باشه هم باید چی باشه؟ نر باشه. خب نر شما از کجا کشیدی بیرون؟ از خود همین موضوع الله فحل، همونجا نهفته است. اینجا اطلاق رو فقا در کنار همون ماهیت خوابیده، این هم به دیدگاست. کسانی که قائل به وضع باشند و اطلاق و برآمده ای از وضع بدانند منکر مقدمات حکمتند. وقتی که اون کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد و این قصه ها رو قبول ندارن، اصلا نیازی به اینا نمیبینن تا بخواین دنبال سیره اوغلا بگیرن واسه احرازش. و این کانه ربما نسبه، اگرچه ربما نسبت داده شده این وضع مطلقات برای شیاع، برای سریان، برای اطلاق، مشارون الیه ذالکه به چی برمیگرده؟ مشارون الیه ذالکه برمیگرده به وضع. درست شد؟ این هم از این. ربما نصب، ناسب هم میزای قمیست، صاحب قوانین اعلی الله و مقامه، ایشون نسبت داده. و این کانه رو بمانوسه و این وضع الا مشهور، ایشون گفته که مشهور قائلند اسم جنس برای ماهیت مطلقه وضع شده، نه ماهیت مبهمه مهمله بدون قید اطلاق. و لعل وجه نسبته، شاید وجه این نسبت قمی این بوده که ملاحظه کرده، ملاحظتو، ملاحظه کی؟ قمی. انه لا وجه للتمسک به این اطلاقات، هیچ وجهی نیست برای تمسک مشهور به این اطلاقات بدون اینکه احراز کنند مشهور بودن متکلم را در مقام بیان. این بدون الاحراز الف لام عهد ذکریه، برمیگرده به دو خط بالا که گفت احراز کون مطلقها به صدد البیان. بدون اینکه علما دنبال احراز وجدانی بودن متکلم در مقام بیان باشند، آمدن تمسک کردن به اطلاق الفاظ کتاب و سنت. پس معلوم شد مقدمات حکمت رو قبول ندارن، ولی مقدمه اولش نیاز به احراز داره، کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. خیلی خب، ول قفلتو، آقا چرا ول قفلتو خوندم؟ اتول چی باشه؟ ملاحظتو. شاید وجه نسبت قمی قفلت جناب قمی باشه از علت تمسک، از علت تمسک مشهور. آقا علتش چیه؟ سیره عقلا است. قافل شده که چون سیره عقلا بود علما چنین تمسک کردند. سیره عقلای ارتکازیه دیگه، معمولا طرف متوجه و ملتفتش نیست، ناخودآگاه طبقش عمل میکنه، یعنی در نهادش پنهان شده. ما خیلی وقتها طبق قوانین ثابتی در بین همه عقلا عمل میکنیم، اما خودمون نمیدونیم اینقدر قانون مداریم، خودمون متوجه و ملتفت نیستیم. این سیره ها خیلی عمیق و دقیقه. مثلا یه عرب زبان رو در نظر بگیرید، مثل این ناخودآگاه مفعول و نصب میده، از قانون المفعول و منصوب تبعیت میکنه، فاعل و رفع میده، از قانون الفاعل و مرفوع تبعیت میکنه، تمام قواعد عربی رعایت میکنه. به چه اعتبار؟ عرب زبان دیگه، همون خودش متوجه نیست. ای واسه یه دونه از این قواعد هم نتونه بیان کنه، بگیم یه قاعده زبان عربی بگو، التفات نداره. سیره ها برای التفات یافتن هم نیاز به هنر دارن، کار هر کسی نیست التفات به ارتکازات. اعتباراً این چی؟ به هر حال سیره است، روشه، بین عقلا راه افتاده، جا افتاده، بدون اینکه خودشون اصلا ملتفت باشند. قوانین میتونه اعتبار باشه، بله اشکال نداره، اما قانونی که سیره بشه، مورد عمل از بکنم دیگران واقع بشه، کار میخواد. کار به صرف اعتبار که مورد عمل واقع نمیشه که، چقدر قانون وضع میشه که هیچ کس عمل نمیکنه. خب خطرناکی دست اخلاق چهارشنبه خطرناک. بله ملاحظت و انهو، بله مضاف مضافون الیه. خب فتعمل جیدن، خوب بیشین فکر کن، فردا تعطیله، پس فردا تعطیله، بیشین فکر کن، چیزی توش نداره. یه نکته واسه اهل دقت بگم، اون چی که ما بالا گفتیم که طبق سیره عقلا هر متکلمی در مقام بیانه، مال اطلاق لفظیه. اطلاق بر دو قسم، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. در اطلاق مقامی اصل این نیست که هر متکلمی در مقام بیانه، باید قرینه خاص داشته باشه که متکلم در مقام بیان چیزی بود و نگفت. بنابراین بین اطلاق لفظی و مقامی فرقه. طبق اصل در اطلاق لفظی هر متکلمی در مقام بیان به حساب میاد، اما در اطلاق مقامی هیچ متکلمی در مقام بیان هیچ چیزی نیست مگر قرینه ای دلالت بر این مطلب کنه. لذا تمسک به اطلاق مقامی فراگیر نیست، محدود به جای خاصی است. حالا اطلاق مقامی دقیقا چیه؟ مال یه وقت دیگه است انشاءالله، الان دیگه مجالش نیست، فقط در حد گفتن اکتفا میکنیم. خب ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق الى آخر. یه بحثی میخوام مطرح بکنم، اگه کاغذ و قلم داشته باشه خوبه، اگر نداشته باشم خب ندیدی چیکار کنم، بیکار میشه. ببینید رفقا، ببینید ما اینجا میخوایم از پدیده ای سخن بگیم کهش میگن انصراف. انصراف، انصراف یعنی چی؟ یعنی اینکه میل کند ذهن به محض شنیدن لفظ مطلق به بعضی از افراد مطلق، میل کنه ذهن به محض شنیدن لفظ مطلق به بعضی از افراد مطلق. به بیان دیگه انصراف یعنی سبق معنای مقید به ذهن از لفظ مطلق، سبق معنای مقید به ذهن از لفظ مطلق. الان باید بگم که برو یک کیلو تخم مرغ بخر، خب مرغان عالم زیادند، مرغ عشق هم داریم، شتر مرغ هم داریم، اما شما فقط تخم اون مرغ های خانگی رو میری میخری، یعنی ذهنت به اون سمت میره. تازه به قول ایشون نه از این تخم های ماشینی، نه اون تخم های رسمی، یه اگه رسمی میخواست میگفت. این میشه انصراف. میگم یه ماشین واسه من بگیر بیار، ماشین اصلاح داریم، ماشین کمباین داریم، ماشین خرمنکوب داریم، ماشین عرض بکنم خدمتون که تراکتور، ماشین لباسشویی، این همه ماشین به قولشون هست. اما همین که میگیم ماشین، ذهن به سمت اون ماشین سواری خیابون میره، تازه به قولشون هم پرایدش، فقط طلبا به اون سم معمولا میتونه قور کنه. واضحه؟ این میشه انصراف. انصراف لفظ مطلقه، یعنی اونقدر توسعه داره، اونقدر گله گشاد هست که همه افراد در بر بگیره، اما ذهن شما میره فقط رو مصادیق خاص، معنای مقید. به میگن انصراف. انصراف رفقا، بله، انصراف یه شقی از تبادل، در واقع انصراف یک نوعی تبادره، تبادل خطور در ذهن دیگه، انصراف هم همینه. اون تبادری که علامت وضع بخواد به حساب بیاد هر تبادری نیست، بعد من حق لفظ باشه، من حق لفظ. خب ببینید رفقا، دقت بفرمایید، تبادر همون انصراف. ببینید رفقا، ببینید من اینجا میخوام براتون مراتب انصراف رو توضیح بدم، پله پله بریم بالا، از کمش شروع میکنیم تا زیادش. میشه مجموعاً 6 پله ترسیم کرد که هی قدم به قدم اون غلظت انصراف بیشتر میشه، به گونه‌ای که دیگه کار میکشه به نقل دست آخر، حالا خواهم گفت. ببینید پله نخست انصراف، اینو گفتم بنویسید، پله نخست انصراف میدونید چیه؟ غلبه وجود. غلبه وجود، غلبه وجود باعث میشه ذهن انسان متمایل بشه به اون مصادیقی که بیشتر وجود دارند. غلبه وجود دیگه، به مصادیقی که بیشتر وجود دارند. بچه شمالی، همین که میگم خونه، یاد یه خونه با شیروانی میفتی، چون تو ذهن شما بیشتر تصویر این جور خونه ها ثبت شده، اطرافت این جور خونه ها بودند. درسته؟ ممکن اگه کپر نشین باشی بگم خونه، یاد خونه های کپری میفتی. نماره قلبی وجود، قلبی وجود. یک کسی تو ایتالیا هست بهش بگیم ماشین، یاد فیات میفتی. تو آلمانی بهش بگیم ماشین، یاد بنز و فولکس میفتی. تو ژاپن بهش بگیم ماشین یاد هوندا میفته، تو کره یاد هوندا میفته، تو ایران یاد پراید میفته. این همش مال قلبه وجوده. رفقا قلبه وجود نازل ترین سطح انصراف رو پدید میاره و این انصراف هیچ تأثیری بر اطلاق کلام نمیگذارد. این مانع تمسک به اطلاق نیست، مانع تمسک به اطلاق نیست. این از بله قلبه وجود همون ظهور نخیر، ظهور مصطلح ناشی از انس لفظ به معناست، به صرف قلبه وجود انس لفظ به معنا باید قلبه استعمال باشه. حالا میگم صبر بکنید، این معارفتون خواهشانی مداری رفقا. پله بعدی انصراف، پله بعدی انصراف عبارت است از وجود قدر متیقن، وجود قدر متیقن در کلام. گاهی اوقات ما انصراف پیدا میکنه ذهنمون به یک افراد خاصی از این جهت که اینها رو قدر متیقن میبینیم، قدر متیقن. مثالی که دوره قبل میزدم این بود، گفتم که مثلا مولا میگه اشتر لی صوبن، خب این صوب میتونه رنگ قرمز باشه، نارنجی باشه، سرمه‌ای باشه، مشکی باشه. ذهن شما میره به سمت رنگ‌های سنگین. یه رنگ جیغ نمیخری بیاری بپوشه. رنگ‌های سنگین موقت. چون قدر متیقن از لباسی که او میخواد این رنگه. ای بسا اگه من نارنجی و صورتی بخرم واسه مولا، بگی این چی رفتی خریدید؟ خب من با این سن ریش پشم عمامه برای نارنجی نم کنم، آخه معقوله؟ در واقع یه قدر متیقنه که قطعا اینه میپسنده. حالا اگر اونا رو بخریم ممکنه نپسنده، اما این لباس های سنگین رنگ رو میپسنده. این هم از این. خب این شد چندمی. دومی بله خب حالا میخوام بگم، گفتم خود دندون جگر بذارید تو مطالب من بهتون بگم. بله خب این قدر متیقن رفقا خودش دو پله داره. اگه این قدر متیقن ناشی از بفرمایید خارج باشه، منشأش خارج باشه، مانع از تمسک به اطلاق نمی‌شود. اما اگر منشأش مقام تخاطب باشه، مانع از تمسک به اطلاق میشه، مانع از تمسک به اطلاق میشه. این خودش شد دوتا. تا الان چند تا گفتیم؟ سه تا. یکی غلبه وجود، یکی هم وجود قدر متیقن که خودش دو شعبه داره، از خارج دومی، در مقام تخاطب سومی. با توضیحاتی قبلا مفصل دادیم دیگه تکرار نمی کنیم که فرق خارج و مقام تخاطب چیه. سه سوال عجیب نپست تو خدا. خب ببینید رفقا، میام سراغ چندمی. این که زدیم میگه مثال قدر متقن که خیلی زدیم در بحث قبلی، مثلا به عنوان مثال میگه اکرم آل من. شما از خارج میدونی و اصلا مزاقش به علمای فساق خوب نیست، میشه قدر متقن از مقام تخاطب که بگی عالم عادل مراده. در مقام تخاطب هم مثالیست که قبلا زدیم، سوال میکنه از اکرام عالم عادل، مولا میگه اکرم عالمن، از سیاق کلام میفهمیم قدر متقن عالم عادله. همون مثال اینجا پیاده کنیم. خب آقا چهارمیش قلبه استعمال، قلبه استعمال. خوب دقت بکنید، منتها خود این قلبه استعمال رو وقتی بازش بکنیم میشه سه تا، اون شش تا رو با هم پر میکنه. قلبه استعمال رو فقط در سه سطح قابل تصوره. در سطح اول فقط و فقط موجب ظهور بدون وضع میشه، موجب ظهور بدون وضع، یعنی ظهور ایجاد میکنه اما سبب نمیشه که وضعی اتفاق بیفته. حتما وضعی اتفاق بیفته. مثلا کلمه مولا، این کلام مولاست. مولا که زیادن، شما زنتون میکنون سمت میره از تعمیر خواه نخواه اینجور میشه. این یک نوع ظهوره که منشأش سطح نازل قلبه استعماله. از بس هی لفظ مولا رو در امیر المؤمنین استعمال کردیم، دیگه ناخودآگاه کلمه مولا هر جا بیاد ذهن منصرف میشه به سمت امیر المؤمنین. اما وضع نشده. نمیشه گفت یکی از معانی مولا است علی، یکی از اسامی است امیر مولاست. این نمیشه، احدی نگفته، ادعا نکرد. خب بریم پله بعدی. آقا در پله بعدی هم ما شاهد غلبه استعمال یا به تعبیر دیگه کثرت استعمالیم، اما یه درجه قوی تر، به گونه ای که موجب وضع اشتراکی شده. وضع اشتراکی به چه معنا؟ به چه توضیح؟ ببینید این لفظ مثلا برای معنای خاص مطلقی وضع شده بود از دیرواز، اما کم کم از بس در یک مصداق یک حسه خاصی به کار رفت، حالا دیگه دو معنایی شده مشترک لفظی بین اون معنای مطلق و بین این معنای خاص عرض بکنم مقید. لفظ انقلاب رو فقط دگرگونیه. یکی از مصادیقش اون اتفاقی بود که در سال 57 افتاد. اینقدر استعمال شده در اون اتفاق که الان میگیم انقلاب، میگن انقلاب چیه؟ انقلاب معنی لغویش یا معنی اون تاریخیش اتفاقی که سال 57 افتاد. ناخودآگاه انگار دو تا معنا پیدا کرد. یا الفاظی مثل جانباز معنی عام میداره، اما از بس که مجبوهان جنگ تحمیلی کلمه جانباز رو به خصوص استعمال کردن، داره دو معنا شده. یه معنای لغوی داره که ممکن من و شما هم باشیم، یه معنای اصطلاحیه عرض بکنم خدمتون که رسمی داره، حکومتی داره، که فقط به افرادی گفته میشود که در جنگ تحمیلی دوچار نقص عضو شدن، مجروح شدن. این هم از این. و گاهی اوقات غلبه استعمال خیلی آمپرش میچسبونه بالا، خیلی شدت پیدا میکنه. قبلی گفتم موجب چی میشه؟ وضع اشتراکی. حالا میگم موجب وضع انحصاری میشه، تو پرانتز موجب نقل میشه. نقل یعنی چی؟ نقل در جایی است که لفظ معنای قبلی خودش رو از دست بده، کاملا به معنای جدید منتقل بشه. اصلا یک کسی یاد اون معنای قدیمش مثل صلات میگن معناش دعا بوده یا هر چی که بوده، الان دیگه رفته فقط روی معنای جدیدی که یک حرکات و سکنات خاصی است، به این میگن صلات. معنای قبلی کاملا از بین رفت. این دیگه میشه حالت، شاید تعبیر تخم مرغ از همین قبیل باشه. شاید تعبیر تخم مرغ از بس هی به کار بردن در تخم این مرغ‌های بدریخت خانگی، دیگه اصلا هیچ وقت به تخم شتر مرغ تخم مرغ خالی نمیگه. مرغ فرق کن قرقاول، اون اگه تخم بکنه تخم مرغ بهش نمیگه. یا زکات این صدقه، از بس به یه صدقه واجب خاصی این کلمه رو به کار بردند که دیگه احدی الان به صدقات معمولی زکات نمیگه. من زکات دادم به فقیر سر کوچه، میگن صدقه دادی. زکاتو فقط به اون صدقه واجب خاص میگن که نصاب معین داره. این همیشه این. پس چند حالت شد؟ شش حالت. در وهله اول غلبه وجود بود، در وهله دوم وجود قدر متیقن بود که خود دو قسم میشد، در وهله سوم غلبه استعمار بود که خود سه قسم میشد، مجموعه میشه چند تا؟ شش تا. بخونیم وقتمون خیلی کمه. ثم انه قد انقدح به ما عرفت، روشن شد به آنچه که واضح شد، منقدح شد، تر و تمیز شد به آنچه که فهمیدی. من بیان ما عرفته، من توقف حمل المطلق علی الاطلاق، این که توقف دارد حمل مطلق بر اطلاق، فی ما متعلق به توقفه، فی ما لم یکن هناک قرینتون حالیتون او مقالیه، در اونجایی که قرینه حالی یا مقالی نیست. علا متعلق به توقفه، توقف بر چی داره؟ علا قرینت الحکمه المتوقفت علا المقدمات المذکوره. این تیکه من توقفه تا مذکوره تو پرانتزه توضیح اون معرفته، خلاصه حرف قبلیست. ما قبلا گفتیم که ممکنه دلالت بر اطلاق به قرینه خاص لفظی باشه یا به قرینه خاص حالی باشه. اگر این دوتا نبود میتونه به قرینه عام حکمت هم تمسک بکنه. یعنی اگر این دوتا باشه ما دیگه نیازی به قرینه حکمت نداریم. نه اینکه قرینه حکمت نیست، اینم هست. ما وقتی قرینه خاص بر اطلاق هست، حالا از صنف حالی یا مقالی، دیگه نیازی به قرینه همه جایی عام حکمت نیست. این همه تذکر که باید به دوستان عزیز بدم. خب انه رفاق و فاعل انقدر هست، پرانتز بسته شد، انه فاعل انقدر. چی واضح شد؟ چی تثبیت شد؟ چی تقریر شد؟ شأن چنین است، لا اطلاق للمطلق فی ما کان للمطلق الانصراف الى خصوص بعض الافراد مثل مولا در امیر مؤمنین، یه فرد خاصی است. اول اصناف مثل تخم مرغ که منصرف است در تخم مرغ خانگی مثلا اینجوری، یا مثل عالم که منصرف است به عالم دینی نه عالم فیزیک و شیمی. اون فرد بود، این چیه؟ صنفه، صنفش حسه هم میگن. خب لظهورهی فیه، به جهت چی؟ به جهت ظهور اون مطلق در این خصوص بعض. این فیه به بعض برمیگرده خط بالا، چون ظهور دارد این در آن. که ما گفتیم از خارج این ظهور ناشی از غلبه استعمال هست، بنویسید بغلش ناشی از غلبه استعمال. غلبه استعمال، غلبه استعمال باعث انس لفظ به معنا میشه و انس لفظ به معنا باعث ظهور میشه. در جلد اول کفای آخر خودش گفته این. پس این لظهور حیفی میتونه رفقا اشاره باشه اون سه قسم آخر. او کونهی، یعنی لکونهی، لام اینجا هم میاد، لکون این بعض، لکون این بعض افراد یا اصناف متیقنن من المطلق، متیقن از مطلق. ولو لم یکن، ولو این که نباشد این مطلقه ظاهر در چی رفقا؟ اون متیقن به خصوصه. ولو اینکه این مطلق ظهور نداشته باشد در این بعض متیقن، فیه به بعض متیقن میخوره به خصوص. یه مشکلی که اینجا داریم این است که اگه در مقام تخاطب باشه همیشه ظهور هست، یعنی خود اون مقام این ظهور رو ایجاد میکنه. مگر اینکه اینجور بگیم، بگیم که قدر متیقن گاه ظهورش برمیگرده به خود لفظ مطلق، این یک. گاهی اوقات ظهورش برمیگرده به سیاق کلام، مثالی که ما از خارج زدیم مال سیاق کلام. گاهی اوقات هم ظهورش برمیگرده به خود لفظ مطلق. لفظ مطلق یه جوری است که ظهور در یک قدر متیقنی داره. مثلا به عنوان مثال لفظ عالم قدر متیقنش عالم فقیه، عالم به فقه، این قدر متیقن. خود عالم یه جوریست که به سمت این وادی میاد. یه عالمی که مثلا میگه ان نظر الی العالم عباده، قدر متیقنش عالم چیه؟ عابد، متدین، متشرع، نه عالم فاسق که عبادت محسوب نمیشه. به جهت اینکه این عالم خودش یک بار پیدا کرده، قدر متیقنی از دل این عالم به ذهن هر کسی که بشنوه بشه. مصداق عالم چیه؟ اصلا کلام سیاق هم نداشته باشه. میگه مصداق عالم چیه؟ میگه عالم مثلا مصداق قطعی و متیقنش عالم دینیست. اصلا خود بعضی از الفاظ یک قدر متیقنی پیدا کردند، یک قدر متیقنی پیدا کردند. شاید بشه همچین تقسیمی رو کرد که گاهی اوقات خود لفظ مطلق ظهور در قدر متیقن داره، گاهی اوقات خود لفظ ظهور در قدر متیقن نداره، اما از سیاق فهمیده میشه، از سیاق کلام، نه از خود اون واژه، از خود اون لفظ. نه ببینید، چون اینجا که گفته انه لا اطلاق، نمیشه تمسک به اطلاق کرد، انه لا اطلاق یعنی امکان تمسک به اطلاق نیست، درست؟ در جایی که متیقن باشد ولو ظهور نداشته باشه. برای توجیه این عبارت داریم میگیم آقا اون قدر متیقنه در مقام تخاطب هم میشه دو قسمش کرد. گاهی اوقات هستش که اصلا خود لفظ هیچ گونه ظهوری در قدر متیقن نداره، سیاق کلامی همچون اقتضایی میکنه. مثلا میگه که میشه من یه عالم ایرانی را اکرام کنم؟ میگیم بله اکرم عالمت. خب این عالم قدر متیقنش ایرانی نیست، ایرانی و خارجی بودن دخیل نیست، اما که میگیم اکرم عالمن از سیاق میفهمیم قدر متیقن عالمی، چون مورد سوال عالم ایرانی بوده، این ایرانیت قدر متیقن شده، اما نه واسطه ظهور لفظ عالم در ایرانی، بلکه واسطه سیاق و سوالی که در کلام هست. حسب اختلاف مراتب انصراف، حسب اختلاف مراتب انصراف، کما ان از این مراتب ما لا یوجب زا ولا زاک، از این مراتب انصراف هست آنچه که نه موجب ظهور می شود نه موجب قدر متیقن. به این سید قلبه وجود، قلبه وجود ضعیف‌ترین مرتبه انصراف، نه موجب ظهور میشه نه موجب قدر متیقن میشود، بل یکون و بدوی زائلا به تأمل، بلکه یک ظهور بدوی ابتدایی است با تأمل زائل میشه. اینکه شما در شمال زندگی میکنی بگم خونه یاد خونه شیرونی دار بیفتی، با یک کمی تأمل میتونی بگی خب من بخاطر که اینجا هستم اینجور فکر میکنم، ولی در شهر دیگه در جای دیگه هر وقت بگن خونه یاد خونه های دیگه میفتم. بدوی زائلا به تأمل که میگه مال اون قلبه وجوده که نازل ترین مرحله انصرافه. کما انه منها، چنانچه از این مراتب انصراف، ما یوجب الاشتراک میشه پنجمی، او نقل میشه چندمی؟ ششمی. واضح شد؟ پس مراتبش مختلفه، شدت و ضعف داره. بعضیاش نه موجب ظهور نه موجب قدر متیقن، همون قلبه وجود. بعضیاش کار رو به کجا میکشه؟ اشتراک و نقل. و السلام علیکم و رحمت الله.